در زمان آقای عنایت مظفری‌زاده و قهرمانی زیاد سود می‌زدن. در زمان آقای نظری من و ایرج نظری و مسعود مراجی زیاد سود می‌زدیم. در زمان آقای عنایت که بعداً اومد فغانی اضافه، یا در زمان خود آقای قیاسی که قبلا بوده اپران و مصطفی نژاد زیاد سود می‌زدن.
بله بله.
در زمان محمود خوشخان یادمه، شاه مراد شکر خدایی، عبود سنگاشکن، خودم هوشنگ نصیرزاده. خب اینا همه پارتی داشتن، همه لابی داشتن. خب ما یک سری نمیخوام بگم، یک سری رفتارهای غیر حرفه‌ای بوده در ارتباط با اون داور مازندرانی که آقای نصیرزاده، رفتار کاملا غیر حرفه‌ای بود. این که من میخوام برم یه باقی بخرم، یه زمینی بخرم که یک داور بیاد تضمین کنه، کاملا اشتباهه. به خاطر اینکه داور سیستان بلوچستانی که نمیتونه تضمین کنه، اون چیکار کنه؟ داوری که مال همدانه، مال یاسوجه، حالا یاسوجه داورشون تعدادش زیاده، مال آستاره، داوری که مال کرمانه. خب این رفتار غیر حرفه‌ای هست. همون موقع اگه علی خسروی فکر میکنه هوشنگ نصیرزاده که هم دورشه بیش از اون داره میره تو زمین، برای اعتراض کنه بگه من و هوشنگ هم کلاس بودیم، زبان و مثل همه، مثل چرا این بیشتر ما مسعود بزنه؟ خب خود داورها دارن به هم ظلم میکنن. هنوز که هنوزه هیچ مربی من ندیدم الان مسائل یک مربی دیگه صحبت کنه، در حالی که میدونیم یک سری مربی تکراری، من دوست همشون دوست دارم، ما مخلصشون هم هستم، ما 10000 تا مربی داریم، یک سری مربی تکراری تو لیگ برتر میچرخن،
این قانون پایستگی انرژی میمونن دیگه، از تیم به تیم دیگه جابجا میشن.
پس بنابراین من میخوام بگم که خود داورا با هم ظلم میکنن. یه بحثی ممکنه حسادتی باشه، رقابت ناسالم بیخودی باشه، شاید میزان گزینش ها اشتباه بوده، ما بیایم مجددا دگردیسی کنیم، بیایم مثل بذاریم. من دو تا مثال بزنم، آقا هوشنگ جفتشو میدونه، یا آقای علایی ما صحبت کرد تو تلویزیون، ما کشونیش دادگاه، ما کشونیم دادگاه، یه شاهد آورد، شاهدم که خیلی از مدیره خوب ورزشیه، گوه آقای خسروی واضی تراکتورسازی با مثل سود میزن، قبول سود بزنه. یک داوری ما نمیرسیم خسروی داوره، یک آقای من گفت آقا امروز خسروی داوره، ما باش صحبت کردیم، مثل میبره. خب من رفتم بازی کردیم، مثلا باخته. اون آقا اومد شهادت کرد که بازی برگشت، که ما چی داری میگی؟ معلوم بوده داور بازی خسرویه. یا در بازی پلی‌آف سال 83 شهید قنجی سایپا رو من سوت می‌دادم.
بله بله.
اون موقع میگفتن خسروی 20 تومن گرفته، و والله به سلا به جان هرچی مرد، به جان فرهان نوام که الان 8 ماه ندیدمش، اصلا روحم خبر نداره، ولی ما می‌دونیم اون پولو کی گرفته. کجا نوزه های نظارتی سایپا؟ من اینو تو تلویزیون گفتم، مستقیمم گفتم آقا سال 83 20 میلیون شاید پول علی خونه تو میدون منیریه میشد، بریم ببینیم 20 تومن به کی دادید، چه نمیاد چه پیگیری کنید، حتما یه سری مسئله داره. همون آقا هم الان میگم خیلی زندگی دچار مشکل شده، ما میشناسیمش. من یادم شب عاشورا در قشنگ یادم لایو میرفتم با بچهای خبرنگار سابق شبکه 3، گفتم آقا من دارم میگم به اسم امام حسین، هم شب اسمشو نمیارم به احترام ایشون، من هم نمیارم. یا اون آقایی که رفته به نامت یا مثل کرمان سکه گرفته، خب برید بیاریم ببخشینا. سریال گاندور تلویزیون دیگه 1 و 2 شو داد دیگه، هممون یادمونه با اون دوربینا که بالا نشون میدن، گفت آقا ما همتون رو میپاییم، همه مملکت قابل کنترله. خب یک بار برای همیشه بیاین تموم کنین دیگه، هر داوری به مرسی که 4 دفعه معروف میشه فلانه. من یاد حسین خودش یادشه، اصلا هم یادشه، قضاوت میکردم میرفتم بیرون کمک داوری میکردم، اینا سود میزنم. آقا خسروی ماشین مدل بالا داره، مدل خارجی داره، ترخیصکار گمرک، نمیدونم با نمیدونم نیروهای امنیتی، هر چی تهمت دود ما میزدم. به خدا قسم، به خدا قسم، همین الان از شهرداری بگن برو بیرون، یه نفر ندارم بهش زنگ بزنه. هیچ موقع نماینده شورای شهر و نماینده مجلس من رفیق
نداشتم. اصلا داستان تو اروپا هم همینه دیگه، یه داوری ممکن یه کار بیرونی داشته باشه،
ولی در اروپا ماسیمو دی سانتیس داور ایتالیا که اومد تو المپیک بود، اومد نشست 3 ساعت تلویزیون کانال رای، دقیقاً گفت که با اون مدیر باشگاه یوونتوس بود، نمیدونم اسمش چی بود،
بله لوچانو موجی بود، بله
موجی رو گفت، خب گفت آقا من این کارو کردم. یا باز همه اینا چه رفیقای من در میان، لوجون رفیق حسن آقا هم هست، داور چینی هنوزم زندانه، اومد اقرار کرد گفت من از این آقا پول گرفتم. یا فهد المرداسی داور عربستانی 10 روز قبل از جام جهانی گفتن به جرم گرفتن رشوت جام جهانی عربستان رو خط زدن، عربستان که خرج افسی میکنه. ما در ارتباط با انسان ها مثل خدا باید عمل کنیم، باید ستار العیوب باشیم، وگرنه به قول آقای فغانی باغچه هر کی رو بکنیم دو تا توش کر پیدا میشه.
ما باید
صحبت کنیم. الانم که رئیسی صحبت رو کرده، یا به قول معروف تحقیق زده، یا به سیم آخر زده، خود زنی بریم ببریمش، اعتماد خیلی هم بهش احترام بذاریم، بگیم پسر شما اینا رو گفتی یه دقیق بنویس. همین الان اگه برفست یک اداره یک مشکل پیش بیاد، مدیر کل حراست میخواد طرفو، میگه آقا چهار خط بنویس، رو همون چهار خط میرن جلو طرف میگه بله من اینو گفتم. برای به راحتی ماها دیگه الان سنامون رفته بالا یه طوریه، اگر میخوایم راجع به گذشته ها صحبت کنیم فایده نداره. ما یه کاری کنیم، اون داوری که الان توی دسفول به قول خودشون دسفیل، اون داوری که الان توی اصفهان، اون داوری که توی سیستان بلوچستان تو زابل میخواد بیاد فرقانی بشه، نفیر زاده بشه، نوشبر بشه، انگیزاشو زیاد کنیم.
بله.
نه که الان یک هفته جواب درست کردیم از فضا رو به نظر من نه.
دیگه فکر کنم هر داوری یه اشتباهی بکنه بنده خدا دیگه از ترس اینکه این موقع متهم نشه دیگه جرئت نمیکنه که مثلا از ورزشگاه بیاد یه داستانی براش به وجود بیاره. یه پنالتی اشتباه بالاخره گرفته دیگه، همه جام هست دیگه. ولی اینکه بخوایم همه چی رو به هم دیگه رد بدیم واقعا به قول شما یه ذره من فکر کنم دور از انصاف باشه. اینو چه بر نظر شما در این مورد؟
ببینید دوستان عرض کردن اینو، به نوع مدیریت کمیته داوران، نوع رفتار مدیر کمیته داوران با داوران باعث چالش میشه، یا بیش از حد با داور نزدیک هستن که دیدیم در زمان ما هم بوده، قبل ما هم بوده و بعد ما هم
همشهری
هست. یکی از دوری بیش از حد با داور، خب برای گفتن یه داور داریم استان سیستان بلوچستان نمیتونه بیاد همیشه کمیته داوران، یه داور هم داریم در تهرانه یه روز در میون تو کمیته داورانه، یه داور هم داریم کرجه امکان داره رفتی سه روز بیادش یا داوره دیگه. خب این بستگی داره، این که کمیته داوران هر مدیری توانمندی و استراتژی خاص خودشو داره بر خودشه. کمیته داوران میان با دید مساوی باید به داوران نگاه کنه که دچار مفسده نشه و جلوگیری کنه از وسط و اون دید مساوی که دارن. و مثلا الان که شما مثال زدید این آیه
مساوی به این معنی نیست اینو شبه که داوری که خب خوب سوت میزنه و درجه یکه، خب
دید شخصیتی رو باید همجوری نگاه بکنه، از دید شخصیتی ما باید مساوی نگاه بکنیم.
بله لحاظ توانمندی،
بله توانمندی، خب ناظرا میرن قضاوت میکنن، نمرات ناظرا مشخصه که باید چیکار بکنن، ولی از شخصیتی دیدش باید مساوی باشه. که بعضا بعضی کمیته داوران این دیدو نداشتن، ما به عینه دیدیم چیکار میکردن وضعیت که بودش. علی خسرو مثال خوبی زدن، لوژون که از دوستان خود منم بودن چین، مثلا تو مفسده ای که ایجاد شد برایشون هنوز زندان هستن و به خدمتتون عرض بکنم که اتفاقی که در سال 2006 که افتاد یادتونه دیگه، کالچوپولی تو ایتالیا، آیه لوچیانو موجی مدیر یوونتوس 3 سال زندان محکوم شده، یه دسته فرستادن و تو این قضیه 20 نفر دچار محرومیت شدن. حالا این وسط آقای روبرتو روزتی که الان رئیس یوفا هم هستش در رفته، نتونستن چیزی رو ثابت بکنن براش، ولی آقای خسروی الان خودشون فرمودن، آقای ماسیمو دی سانتس که کاندید جام جهانی 2006 بودن خط خوردن، نتونستن برن تو محرومیتی که بودش به وجود آوردن. ببینید تا مزله به کجا که توی ایتالیا پیش دادستان ناپل وارد عمل شد که این اتفاق افتاد،
بالاترین
نهاد قضاییشون. ولی خب در ایران ما هم میگیم که اگر این اتفاق افتاده مدیریت میدونن بیان عنوان بکنن، اون دو تا داوری که مشکل دارن رو بزنین برای همه که این ننگه لکه‌دار نشه برای تمام داورا. الان یه داور میره یه قضاوت میکنه، سهواً یه اشتباهی بکنه، از در استادیوم بیاد بیرون میخوان بهش بزنن پول گرفتی؟
فاسده و بعد
فاسده مثلا پنالتی گرفته، حالا پنالتی نگه پول گرفتی پنالتی نگرفتی،
چهار تومانی هم که قرار بهش بدن هم ندادن هنوز،
هیچ هنوز بهش ندادن، 2 ماه دیگه میخوان بهش بدن با 10% مالیات، این پولو نگرفته، الان اتهام هم روش است و این الان خیلی سخت شده. من الان خودم چند روزه تو اداره این ور اون ور میرن، باور میکنید 30 نفر من سوال کردن راجع به این فساد داوری فوتبال چی هستش. خب من چی بگم؟ نمیتونم بگم بله امکان داره باشه، امکانم داره نباشه، ولی کمیته اخلاق، کمیته انضباطی اینا دارن رسیدگی میکنن، فدراسیون فوتبال نظر نهاییشو میده، ولی در نهایت دارم دفاع میکنم، داوران ما همه پاکدست و خوب هستن، نمیتونیم صرفا به یه حرف واهی یکی یه حرفی زده ادعایی که کرده بیان همه رو چیز دراز بکنن به اصطلاح خودمون، نه همچین چیزی ما نداریم آقا، نیست، نمیتونه داشته باشیم.
بله خب من فکر کنم یه گزارش داریم اینو با هم دیگه بشنویم، یه گزارش در رابطه با همین مسئله است بشنویم، برگردیم بعد با دوستان همراه بشیم.
پرسپولیس من پرسپولیسی هستم.
پرسپولیسی. نظر شما درباره داوری‌های بازی لیگ چیه؟
چجوری بگم دقیقا یه چیزی گفت افتضاح واقعا.
افتضاح. دیدیم دیگه تو هفته‌های اخیر خیلی اشتباهات داشتم. مثلا بازی سپاهان استقلال من دیدم.
اون که اصلا دیگه برای خودش پدیده‌ای بودش.
بعد دیگه واقعا چطوری توی فاصله 5 متری وقتی اون پنالتی رو نمی‌بینه؟ خب معلومه یه اتفاقایی داره میفته.
آه یعنی شما میگی داوری‌ها سمت و سو داره.
زیاد، خیلی زیاد امسال مخصوصا.
به سمت تیم خاصی که تیم‌های خاص بهتره. ضد داوری‌ها به سمت یکی دو تا تیم خاصه ولی بقیه‌اش.
اینا باید بررسی بشه.
یکی از کاپیتانای قبلی که در ملی پوشای معروف آوردیم گفت ما تیممون مسابقه داشت، سرپرستمون اومد به من کاپیتان گفت فلانی ما به داور یه چک دادیم، اینا ثبت شده، ضبط شده، صورت مجلس شده، امضا شده، در پرونده موجوده. گفت که به ما گفت که ما به داور یه چکی دادیم، قرار این کارو برامون بکنه، ازش چیز اضافه ای نخواستیم، تا دقیقه 80 هیچ ازش نمیخواییم، قرار بازی روال طبیعیش طی بشه. اگر ما خودمون با عرضه خودمون بازی رو بردیم، اگر نبردیم داوره قراره از 80 تا 90 یه پنالتی برای ما بگیره، حواست باشه پنالتی هم تو میزنی.
چرا فدراسیون هنوز نتونسته مشکل داوری رو حل کنه؟
ضعف مدیریت تو همه جا هست. بدترینش همیشه فدراسیون فوتبال دیگه.
مدیریتمون تو فدراسیون هم که افتضاحه.
داور دخیله، دلال دخیله، دخیله کسی که چیده ما میکنه دخیله.
سفارش وزیر، وکیل.
فلان بازی رو به ما ببازید، اون موقع 5 میلیون به باشگاهتون کمک میکنه.
نیفس از داوری محرومش کنن، یا جریمه های سنگین.
بیشتر از اینکه دنبال تنبیه کردن داور باشید، باید دنبال این باشید که جلوگیری بکنید از ایجاد همچین اتفاقایی.
دلال که میاد وسط دیگه فساد سیستماتیک میشه، یعنی یه فساد نظامیافته.
نظارت باشه، فدراسیون نظارت بکنه، داوری هم درست
دیگه، برای من داوری تموم شده.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم، خدا نگهدار.
بله، داشتیم اتفاقا با این نوشهور صحبت میکردیم در خصوص مسائل مختلف. آقای خسروی یه جای خیلی شلوغ بودن، ما نتونستیم دیگه ارتباطمون رو باشون نگه داریم چون مدار دور و برشون خیلی شلوغ بود و مجبور شدیم خدافظی بکنیم باشون. اما یه عزیز دیگه، یک از پیشکسوتان خوب داوری کشورم که از افتخارات داوریمون که به حال در جام جهانی پرچم زدن و به حال همیشه جزو کسانی هستن که افتخار داوری ما هستن، جناب محمد فنایی عزیزم پشت خط ارتباطی ما هستن. استاد فنایی عزیز سلام و عصر شما هم بخیر باشه.
من خدمت شما آقای خداپرست و بینندگان برنامه شما عرض سلام دارم، روز خوبی رو برای همه مردم ایران آرزو دارم.
خیلی ممنون. قبل از اینکه حالا در مورد این سوالی که می‌خواستیم مطرح کنیم با دوستانم صحبت بکنیم، دیدگاه شما رو، من یه مصاحبه از شما خونده بودم آقای فنایی، چند روز پیش گفته بودید که اگر مثلا دبیرکل سابق، سرپرست دبیرکل سابق این مسائل می‌دونستن، خب چرا مثلا زودتر بود، چرا اصلا زودتر عنوان نشدن؟ بحثی که امروز هم آقای نوشهور، هم آقای نصیرزاده، هم آقای خسروی بشه اشاره کردن. نقطه نظر شما رو بشنویم آقای فنایی در خصوص این مسائلی که مطرح شده و اینی که به نظر شما اصلا همچین چیزی هست نیست، چون شما خودتون هم سالها درگیر هم بحث داوری هم نظارت بودید و به حال جامعه مظلوم داوری ما الان دیگه تو مزن اتهام هست دیگه، متاسفانه. بله. البته
بله، خب همونجوری که شما اشاره کردید، نظر من خیلی خوبه که رسانه ملی به پردازه اگر موارد وجود داره، همون که جز داورا عنوان کرده و در یک رسانه سیما که خیلی هم اهمیت داشته و بیننده داره خیلی مواردی رو عنوان میکنه، قطع اون چیزی که خیلی مهمه خصوصا برای شما رسانه ها اینه که به هر حال اگر کسی ادعایی داره، موردی داره که این اتفاقات تو مملکت ما داره میافته، افتاده، به هر حال اون رسانه اول موظفه که اون مدارک مستنده رو بخواد. این وقتی که به نظر من شبکه 3 سیما وارد این معقوله شده، طبیعتاً وقتی میخواد این موارد رو عنوان کنه و یه فردی رو دعوت میکنه که بیا مسئله که داری میگی اینجا بگو، خب طبیعتاً ترکشش به خیلی ها میخوره. بنابراین حتما
یه جامعه زیادی های فنه در بر
میگیده، یه عدله باید حتما عدله محکمه پسندی باشه. به هر حال من نوعی، منی که سالا در داوری بودم، به هر حال نمیتونم بدون اطلاع و بدون اینکه مدرکی داشته باشم موردی رو عنوان بکنم، اونم تو رسانه ملی. بنابراین من فکر بکنم حتما این بزرگواری که جزء داوران با اخلاقم بوده و هستش یه مسئله رو عنوان کرده، حالا خیلی هم انعکاس بده کرده. خب طبیعیه بحث فساد پولشویی خصوصا در نزد قاضی، چه قاضیان میدان فوتبال باشه که دیگران تو مرجع قضایی، طبیعتا انعکاسش بی نهایت بالاتر از آدم های عادیه. چون وقتی شما یه داوری این اتفاق میفته که با علم به این که داره حق یه تیمی رو باید بهش برگردونه بده، بعد بیاد تو این مورد وارد بشه، به نظر من این بی نهایت مهمه. خب دوستمون عنوان کرده بودن که من در اون دوران مسائل رو عنوان کردم و در واقع حتی به مسئولین وقت فدراسیونم گفتم، از جمله دبیر فدراسیون، چون ایشون هم با من، با دبیر فدراسیون به منم زنگ زدن وقت که آقا یه همچی چیزی بوده، من صحبت کردم، عنوان کردم. خب ببینید به هر حال به نظر من فدراسیون فوتبال چه در اون وقت چه الان، هر موردی که پیش میاد این گونه باید وارد بشه. برای اینکه به هر حال ما حتی داشتیم وقتی یه داوری رو عنوان میکنن که ایشون در واقع کارت به کارت کرده و بعد محکومش میکنه کمیته انضباطی، جالبه برای من که میگن آقا هر شما محروم. اصلا این موارد نباید، شما برید تو دنیای پیشرفته فوتبال مثل کشور آلمان، مثل ایتالیا، این اتفاقات در گذشته افتاده، حتی داورا به زندان رفتن.
مثلا همین صحبتش بود داور چینی آنوشه با فرمودم
دقیقا این که اصلا نباید گذشت کرد. بنابراین بعد ما بیان بگیم آقا شما الان اگر که مقصر نبوده که چرا محرومش میکنید، اگه بوده که مسئله گرفتن پول رشوه، اونم تو مسائل فوتبال و به این شکل، به نظر من این محرومیت ابدی داره و پیگیری داره. و خصوصا در مورد مسئله‌ای که بوده در گذشته، خب یا یه داوری در قبل من یادم اومد علنا اعلان کرد من به ضرر تیم پرسپولیس این اتفاق برام افتاده، بعد میان میذارنش نظارت، این خیلی بده.
بله
خیلی بده که میانیم. من تعجب میکنم از این فدراسیون که کمیته اخلاق و اینا اگه واقعا نمیتونن برسن، اینا رو باید به مرجع قضایی ارجاع بدن که کار شوخی نیست.
چون با حال حق یک نفر، یه استان، یه گروهی داره زایی میشه.
آره. و یا مثلا عنوان بکنن فردی اومده بود در تلویزیون، یادمه در برنامه پر بیننده 90 که گفته بودن آقا مثلا فلان داور 100 میلیون گرفته، گفته من پنالتی میرم، یا موارد این چنینی. ببینید آقای خداورز، من بیش از 50 سال تو این کار بودم، بنابراین من خودم فقط شنیدم. اگر واقعا اتفاقی می افتاد که من متوجه می شدم به واقعیت، قطعا برملا می کردم. برای این که الان ترکشش به من نوعی هم که سالاس قضاوت نمی کنیم می خوره و به همه اون کسانی که نقشی در فوتبال دارن. بنابراین به نظر من این یک هشدار بسیار بسیار بزرگیه که شما احساس دارید بهش می پردازید. من خواهش میکنم اینو تا مشخص نشده باشه، تا تعیین افرادی که مقصر هستن تعیین نشه، مشخص نشه، باید دنبال بشه. به هر حال من واقعا فکر میکنم کار ارزشمندی دارید شما میکنید، لاپوشی نمیکنید. شما یه رسانه ملی هستید، یه وظیفه‌ای دارید که اینم رو صداقت شما دارید این کار رو انجام میدید. به نظر من کار خیلی سختی شده، خیلی مشکل شده. امروز دیگه من فکر بکنم بقیه داوره وقتی میخواد قضاوت کنن و جمعیت اینها رو رها نمیکنه و این یک بدنامی بزرگیه که گریبانگیر داوری و نهایتا فوتبال ما رو گرفته.
بله.
من ازن برام عجیبه، موندم و گاهی شرمنده مردم میشم، شرمنده اون تیمایی میشم که حقشون ضایع شده اینجوری.
بله.
و هر حال امیدوارم که با شفاف سازی که شما میکنید خیلی اتفاقات خوبی
بیفته. انشاءالله. حالا چون فکر کنم 4-5 دقیقه بیشتر نداریم تا انتهای برنامه، من یه سوال کوتاه بپرسم، چون این مثلا فکر کنم مسئله مهمی هم با این مشاور هم با این نصیب زده هم با فنای این بحث ازدیاد تعداد داوران هم یه مقدار خودش داستانه، فکر کنم مسائل دامن میزنه دیگه نصیب زده، این که یه دفعه 180-90 تا داور بیارید، مثلا 4 هفته 10 هفته یه دفعه به داوری در حقیقت بازی برسه، خود فکر کنم این اختلافات رو بیشتر میکنه و نوع برخورده. این مسئله به نظرتون در حقیقت حالا امسال که خود روشو که ذره حل شده، این مسئله خودش خود به نظرتون نمیتونست به این مسائل دامن بزنه؟
ببینید به هر حال من دیگه وجودی میپذیرم، برای اینکه وقتی داورها تعدادشون زیاد شد و کنترل از دست مسئولین در بره، یا مثلا اون کسانی که میان حالا در طول به این طریق و به این تعداد کمیت وجود داره ولی کیفیت وجود نداره، طبیعتاً کنترلش هم بسیار سخت. و شما ببینید وقتی یه داوری خدای نکرده احساس اینو بکنه که مثلا ممکنه بهش قضاوت ندن، حداقل این همه هم تلاش کرده زحمت کشته، ممکنه تو این شرایط بد اقتصادی محیط مساعده، بنابراین اگر این اتفاقات بیفته دلیل بر اینه که همین مواردی که شما عنوان کردید، ولی اگه تعدادشون محدود باشه و یا کنترل شده باشن، و مهمترین به نظر من فاکتور لازمه ای که جلوگیری بکنه از اینه که داورا رو حرفه‌ای بکنن.
بله.
یعنی یه داور وقتی حرفه‌ای شد، پول خوب بهش دادن، یا مواردی شد که اونها رو واقعا نظارت کلی بکنن بهشون، یا اینکه بلافاصله اینها رو در ارتباط با اطرافیانی که میان، این مسئله دلاله، دلال تو همه جای دنیا
اون که همیشه اصلا دلالی های
دلال
دلالی دلال که به حال شغل هم حساب میشه، حالا به حال چیز بدی هم نیست، خیلی جا
دلال خیلی معنی بدی نمیده، ولی اون دلالایی که میان به سراغ پولشویی یا رشوه دادن گرفتن یا عنوان میکنن، اینا معضلایی که تو جامعه خصوصا تو جهان سوم.
بله.
من چیز جالب به شما بگم و خیلی هم وقتتون نگیرم. ببینید این اتفاقات داره تو شرق آسیا، حالا جز کره و تا اون ژاپن، به نظر من خیلی از کشورها اونجا فاجعه است.
مالزی و تایلند و بله.
نه اصلا شک نکنید که فاجعه است. بنابراین به نظر میاد که جلوگیری بکنیم که این اتفاق نیفته و ما در مزان اتهام کشورمون نباشیم، چون حاشیه خلیج فارس دنبال در واقع حرکت‌های منفی ما هستن و ما رو ممکنه آزار قرار خواهند داد.
آقای نوشابه عزیز، صحبت پایینی شما هم در این مورد
بشنوید. بله، خدمت عرض بکنم که آقای فنایی عرض سلام دارم خدمت شما. این موضوعی که عرض کردن، من دو تا دوستان، یکی از قطر یکی از شارجه، من زنگ زد، داوری بودن که اونا بازنشسته شدن ولی الان همکاری داریم، گفتن این داستانتون چیه تو فساد داوری اینا، ما همیشه ایرانی ها رو صادق‌ترین و بهترین داورا میدونستیم. حتی یادم یه روزی رفتم من برای عربستان قضاوت، بازی از شباب بود الوحدات، قضاوت که تیم عربستانی تو ریاض باخت، ما اومدیم آیه ابراهیم دهمش دبیر فدراسیون بودش، گفت ما همیشه انتظار داریم که داوران ایرانی برای ما قضاوت بکنن، رو قضاوتشون مشکلی نداریم، تیم باخت ولی اونا ما رو فرستادن به حج تمتع، حج واجب هم انجام دادیم اومدیم با باخت، ولی میگفت قضاوت اینا رو لازم دارم. این موضوعی که گفتم کمیتی که تو داور باعث شده،
خب این سال زمانمون خیلی محدود بود امروز، ببخشید خود فکر کنم زودتر از اون موعدی که باید تمام میشد تمام کردیم. با عرض پوزش از شما و فنایی عزیز، و ان توی برنامه دیگه سعی می‌کنیم اینو ادامه بدیم. از همه شنوندگان عزیز اونم جا داره که عذرخواهی بکنیم که فرصتمون امروز کمتر بود، و شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وسنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم در بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونه ارتباط شما رو با ما برقرار بکنه و شما با ارائه پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خودتون ما رو در رسیدن به رسالت رسانه ایمون کمک بکنه. انشالله که با شماره تلفن 162 تماس داشته باشید. و اما برنامه بعدی ما نارفیق نام داره که بدعهدی ها نسبت به افغانستان رو مورد توجه قرار داده.
نارفیق
یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشید.
That was the choice, the real choice.
این تنها گزینه بود. گزینه واقعی یعنی انتخاب بین در
300 million dollars a day for 20 years in Afghanistan.
اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. اون چه که ما از اقتصاد اداری در افغانستان شاهد بودیم، بخش زیادی از او توسط خود آمریکایی ها به وجود آمد. آمریکایی ها در
نارفی
صدای چکمه‌هایشان هنوز هم در گوش‌های مردم می‌پیچد. رفتند، اما هنوز هم اثرات و بقایای حضورشان بی‌پایان است. نارفیق‌تر از اینها برای این مردم مظلوم وجود